آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنها سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام عرض بکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند، خانم ها آقایان محترم که شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید. این برنامه که الان به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه سراب وهابیت هست و قرار هست که حقیر از این به بعد در خدمت شما باشم و به اتفاق همه همکاران عزیز و پرتلاشم و کارشناسان خوب برنامه این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم. ماه شعبان المعظم، ماهی که منسوب است به وجود مقدس و نازنین پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست و در اون قرار داریم. انشالله که بتونیم از فیوضات و برکات نورانی این ماه کمال استفاده و بهره رو ببریم. امام صادق علیه السلام فرمودند که هر کس 100 مرتبه بگوید یا رب صلی علی محمد و آل محمد، خداوند متعال 100 حاجت رو از او برآورده خواهد کرد. 30 حاجت در دنیا و مابقی در آخرت. انشالله که این ذکر نورانی و با فضیلت همواره ورد زبان شما باشه که باعث نورانیت دل و جان میشه و انشالله برآورده شدن حاجات شما در دنیا و آخرت. همونطور که میدونید برنامه سراب وهابیت هر چند وقت یک بار توفیق داره که در خدمت یکی از عزیزان اهل سنت و از مولویانی که تلاش میکنن، کوشش میکنن و در راه اسلام زحمت میکشن باشیم. امشب انشالله افتخار داریم و تا لحظات دیگر انشالله ایشون رو خدمت شما معرفی میکنم. کارشناس ناماشنای برنامه سراب وهابیت حجت الاسلام و مسلمین جناب استاد عباسی هستن که به شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید و اگر میخواهید که خوش آمدی هم خدمت میهمان ارجمند برنامه داشته باشید در خدمت شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت همه بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله هر جای این عالم که هستیم اوقات خوب و خوشی رو سفری کرده باشیم و برنامه ما مفید برای شما واقع بشه. همچنین خیلی مقدم دارم خدمت جناب مولوی روحانی لاشاری که زحمت کشیدن به بار دیگر به برنامه ما اومدن و به هر حال ایشون اولین عالم اهل سنتی بودن که به برنامه سراب وهابیت برنامه خودشون تشریف آوردن و مطالبی رو و مباحث خودشون رو در رابطه با وهابیت و اختلافات اهل سنت و وهابیت و نقطه نظرات علمای دیوبند در رابطه با وهابیت در برنامه ما بیان کردن.
خیلی متشکریم. تشکر میکنیم از شما. من یک بیوگرافی کوتاهی از جناب مولوی جواد روحانی لاشاری عرض بکنم که این بزرگوار مدیر مکتب دینی هریدوک لاشار که از توابع نیکشهر سیستان و بلوچستان هستند و همچنین امام جمعه موقت هریدوک. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، شب شما بخیر باشه انشالله.
علیکم السلام متقابلن. همانطوری که شما بیان داشتید در ماه پربرکت و بسیار میمون و مبارکی قرار داریم که بعدش رمضان مبارک انشالله ملحق میشه و امیدواریم که الله تبارک و تعالی توفیقی عنایت بفرماند که بتونیم در بحث و مباحث این موضوع انشالله از پسش آن در بیام.
ممنونم، خیلی خوش آمدید هم به شهر مقدس قم و هم به برنامه سراب وهابیت و هم شبکه ولایت که ما توفیق داریم در خدمت شما باشیم. جناب مولوی، خب شما همونطور که جناب استاد عباسی هم اشاره کردن اولین عالم اهل سنت بودید که اومدید در شبکه ولایت و نکات بسیار خوبی رو فرمودید. ما هم تماس بسیار فراوانی داشتیم بعد از حضور شما در این برنامه که بینندگان ما استقبال کردن، هم شیعیان عزیز ما هم عزیزان ما اهل سنت، اما عده‌ای هم در واقع بر نتافتن، نتونستن حضور شما رو و مطالبی که در این شبکه فرمودید تحمل کنن، با عصبانیت و غضب برخورد کردن. حالا عده‌ای هم تهمت‌های رو روا داشتن، هم داخل منطقه سیستان و بلوچستان که محل زندگی شما است، هم جاهای دیگه. می‌خوایم واکنش‌هایی که به حضور شما در شبکه جهانی ولایت اتفاق افتاده، موافقین و مخالفین چه عکس العملی نشون دادن بعد از حضور شما رو بفهمید.
بله، بعد از حضور ما در شبکه جهانی ولایت بحث اکثریت را از من خدمت شما و خدمت بینندگان محترم موافق بودن در این که ما اینجا حضور داشتیم و مباحثی علمی در اینجا مطرح کردیم و تعداد قلیلی البته از میان ایشون به صلاح ناراضی بودن از حضور ما در شبکه، البته از سخنان ما ناراض نبودن، از حضور در شبکه ناراض بودن که اینجا میگفتن که علیه حضرت ام المؤمنین عایشه توهین میشه، علیه صحابه توهین میشه و حتی اونا احساس کرده که ما علیه صحابه مطالبی گفتیم که ما در جزواتی و مقالاتی این مطالب را بهشون به همون افرادی که این مطالب را عنوان کرده نوشته بودیم که ما حاضریم در این ارتباط چیز کنیم و علاوه از این بعضی از شبکه ها حتی تلفنی مطرح کرده بودن که به این نتیجه رسیدن که بعد از این که ثابت شده بود که ما شیعه نشده ایم و گفته خب شیعه نشده حتما اطلاعاتی هست. ما روی این مسئله در یک نماز جمعه در منطقه خودمون اعلام چیز کردیم که شما اگر واقعا این مطلب را ثابت کنید ما 50 میلیون تومان جایزه به شما عنایت میکنیم که انشاءالله این زحمت را حتما مدیر شبکه خواهم کشید. بعد از دو ماه ما هیچ تلفنی ندیدیم و نشنیدیم که اثبات بشه که واقعا همچنین چیزی هست و بعضی تلفن ها تلفن کرده بودن که ما در یزد یکی از مشکلات خانواده ما مشکلی داشته و مثلا مواد گیر آمده و به هر حال که مواد فروش هستن و اینا بخاطر این رفته تو این شبکه
تهمت هایی که
روا داشتن و ما گفته بودیم اگر شما یک در طول زندگی ما یک پفکی اگر معاملی ما کرده باشیم این هم شاهکاریست برای شما و الان همه حاضریم که انشاءالله برای این مطلب جازی هم بهشون بدیم اگر واقعا برای اثبات این مطلب آماده هم. و در بین علما هم مطالب تقریبا 11 نفر مولوی های منطقه خودمون که ظاهرن ناراضی بودن از قبل از شنیدن حرفای ما و بعد این که ما کلیپ ها را برده بودیم و سی دی ها را داده بودیم بهشون حرف را شنیده بودن، خب به این نتیجه رسیدن که حرف ها خوب بوده ولی
حرف حق بوده
ولی نشستن در این شبکه خراب بوده که ما در انشاءالله لابلای سخنان این مطلب را الهاز علمی پاسو خواهیم داد.
خب خیلی متشکرم. آقای عباسی شما بفرمایید که عکس العمل ها به چه شکل بوده، حالا هم داخل هم خارج، هم موافقین و هم مخالفین ما.
بله، بعد از حضور جناب مولوی روحانی لاشاری که حالا من یه اصلاحیه کوچیک بزنم که ایشون اولین عالم اهل سنت که به برنامه ما اومدن. هلی. قبل از ایشون جناب مولوی مراد زهی به شبکه ما اومده بودن و در برنامه‌های دیگه شبکه در هفته وحدت حضور پیدا کردن. از حیث اینکه در برنامه‌ای برای وهابیت و به عنوان سرای وهابیت جناب روحانی لاشعری اولین عالمی بودن که حضور پیدا کردن.
میهمان
برنامه ما بودن. درست. خب بر نتافتن، یعنی عکس العمل‌های عجیب بود برای ما، یعنی حداقل انتظاری که بود اینهایی که در این مدت چند سالی که این شبکه‌های نفاق رو شبکه‌های وهابی رو تأسیس کردن یکسره دم از اهل سنت می‌زدند و نام اهل سنت رو یدک می‌کشیدند، حداقل انتظار این بود که یک حرف مخالف خودشون رو تحمل کنن، حداقل از کنار حرف ایشون میگذشتن.
درست.
اگر پاسخ علمی ندارن، ایشون اومده اینجا ده ها کتاب همراه خودش آورده و مطالب و مستندات علمی ارائه کرده، اگر پاسخ دارن خب پاسخ بدن، اما اگر پاسخ نداشتن از کنار حرف ایشون گذر میکردن. مگر در شبکه هاشون نگفتن که آقا رفتن مثلا از علمای اهل سنتی آوردن که اهمیت چندانی در منطقه نداره؟ پس چرا اینقدر سر و صدا میکنید؟ اگر ایشون را از نظر علمی قبول ندارین، یا جواب حرفاشو بدین یا لااقل توجه نکنید دیگه. اما این مدل برخورد، کسی که خودش رو اهل سنت بدونه بیاد با یه عالم اهل سنت از هیچ تهمت و افترایی فروگذار نکنه، از هیچ حرف ناسزایی فروگذار نکنه. اگر ساحت شبکه اجازه میداد، ما 5 تا کلیپ از کلیپایی که تو بعضی از این شبکه‌ها صحبتایی که کردن، برخوردایی که کردن پخش می‌کردیم و مشخص می‌شد که واقعا اینها بویی از اخلاق اسلامی نبردن، نشانی از اسلام ندارن.
درسته.
فقط ادعا کردن و دائم ادعا کردن. اما الحمدلله از اون طرف علمای اهل سنت در منطقه داخل کشور در استانهای دیگه استقبال کردن از این برنامه و اثر اون این شد که علمای دیگر بعد از ایشون آمدن، یعنی با روی گشوده و خیلی استقبال کردن نسبت به دعوت به این برنامه. وقتی ما تماس میگرفتیم خیلی استقبال میکردن و بعد تشریف آوردن از سیستان بلوچستان جناب صمدانی‌فر، مولوی صمدانی‌فر، از استان کردستان ماموستا سجادی، ماموستا راستی، ماموستا بهمنی، و این یک مسیری به سمت وحدت اسلامی که انشالله جریان داره. و بینندگان هم خیلی استقبال کردن. اونو بسیاری از بینندگان زنگ زدن که ما وقتی این برنامه و این شبکه علمای اهل سنت رو میارن و اجازه میدن، اما در برنامه زنده اگر ما مشکلی داشتیم و اگر ما نگران این بودیم که ایشون مطلبی که بیان میکنن ما قبول نداریم، تمام این که مثلا جناب یکی از عزیزه که اومده بودن اینجا نکته ای رو گفتم که بعد بعضی از بیننده ها اعتراض کردن، ما گفتیم آقا آزادن در این شبکه، ایشون نظر خودشون رو بیان کردن، ولی اینکه اون نقطه نظر رو ما قبول نداشته باشیم. بعضی از نقطه نظرات مولوی مراد زهی رو ما قبول نداشتیم، اما ایشون با آزادی کامل اومدن تو برنامه زنده، 4 ساعت برنامه زنده. کجای این عالم پیدا می‌کنی شیعه و سنی اینطور کنار هم دیگه بشینن 4 ساعت بحث علمی بکنن؟
شبکه وهابی اگر واقعا مدعی هستن بیان امتحان کنن،
مدعی هستن بیان امتحان بکنن. آقا همین برنامه الان ما موقعی که زیرنویس می‌کنیم بر تلفن تماس بگیرن، سوال دارن ازشون مطرح کنن، نه تماس بگیرن نظرشون رو اعلام بکنن. بارها و بارها اعلام کردیم. اما این مدل برخورد کردن و خب بیننده‌های ما خیلی اهل سنت شیعه استقبال کردن، بسیاری از اهل سنت اعلامشون و بیانشون این بود که با اومدن و حضور علمای اهل سنت ما احساس راحتی با این شبکه داریم، مطالبمون رو، مسائل رو از این شبکه خیلی راحت میگیریم و اینکه مجالی باز شده یک شبکه جهانی با میلیون‌ها بیننده فضا رو باز کرده که علمای اهل سنت هم بیان نظراتشون رو بیان بکنن و همه استفاده کنن.
بسیار جناب مولوی روحانی لاشری، خب بعد از اینکه شما حضور پیدا کردید در برنامه سر وهابیت در شبکه جهانی ولایت، طبق معمول انتظار میرفت که بعضی ها نتونن تحمل کنن، تهمتهایی رو روا داشتن که حالا من تو بخش اول اشاره کردم. مثلا از جمله این که گفته بودن اینایی که میان به شبکه ولایت، حالا شما هم جزء لیست اونها بودید، گفتن اینا صوفی هستن، بعد و گفتن که جزء علمای اهل سنت واقعی نیستن و در واقع خواستن از این طریق شما رو زیر سوال ببرن. واقعا اینجوریه؟
صوفی یا تصوف یا عرفان یه مطلب خاصی هست که در مباحث علمی حتی نزد علمای اونا هم مطرح شده و علمای بزرگشون، علمایی که ایشان خودشون را به اونا منتسب میکنن. به اصطلاح ما کتابهایی داریم که از جمله آقای ابن قیم جوزی که از شاگردان پرفراز نشیب جناب ابن تیمیه هستش و کتابی در رابطه به این مطلب دارند، به خصوص کتابی دارند به نام عشق مجازی اگر عنایت کنند، چاپ شده در بلوچستان و منتشر شده توسط مولانا مفتی عبدالغنی محمدی، ترجمه شده این کتاب و در ارتباط به تصوفه.
درسته؟ یعنی رد کرده بحث تصوف،
یعنی قبول داره بحث تصوف، قبول داره تصوف را. و یکی هم از کتاباش به نام طب القلوب هم مال امام ابن قیم جوزی هستش که ابن قیم جوزی در ارتباط به بیماری قلب که همون پزشک تصوف هست این کتابش را تدوین کرده و حتی به سلام مترجم هم در تجلیل به این مطلب گفته که ضمن معرفی شخصیت و جایگاه ابن قیم جوزی که اون را مجتهد مطلق مفسر قرآن نحوی اصولی و اهل کلام میدانه و در فهم می‌نویسه که و در علم سلوک و عرفان کم نظیر بود و این خود گویای اینه که ادعای اونا اصلا بی اساسه، اونا قبول داشتن که حتی شیخ ابن تیمیه هم در بعضی از کتابهاش بیان داشته که خدمت شما عرض کنم که جناب مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه در کتاب ارزشمند خود به نام ملفوظات سربازی چاپ شده و اونجا بنویسه مولانا از باورهای آقایان سلفی ابن تیمیه و ابن قیم تصوف را لعنت کرده. اینا برداشتشون اینه. سلفی های امروزی علامه ابن تیمیه
یه طوری بگیرین که بیننده ما بتونن ببینن. بله بسیار خوب.
علامه ابن تیمیه و شاگرد او ابن قیم را پیشوای خیش می دانند. ابن تیمیه در فتاوای خود می نویسد ما تصوف را دوست داریم اما تصوفی که خلاف شرعیت باشد. یعنی اونو که دوست داشتنی نیست و موجب لعنت هست اونو خلاف شرعیته و همه اهل تصوف نظرشون اینه،
هر اصلش رو قبول دارن،
یعنی اصلشون اینه که قبول دارن. بعد علامه ابن قیم کتاب مدارج السالکین را هم نوشته در اهمیت تصوف و جایگاه تصوف علم عرفان و تصوف هستش که مدارج سالکی نوشته خواجه عبدالله انصاری جناب ابن خیم جوزی شرح را مثلا چیز کردن که این خود مطلبی میرسونه که مشایخ بلند پایه عصر خیش که اکنون شما قضاوت کنید که آیا علامه ابن خیم منکر تصوف بوده یا نه، که قطعا که نبوده. و حتی خود من از شبکی شنیدم که داشتم نگاه میکردم گفتن که مولانا محمد صاحب چون که بدعتی هست به خاطر اینکه تصوف اهل تصوف صوفیه و نگاه می که کسی میشه به صورت صوفی باشه، یعنی اهل طریقت و اهل شریعت باشه، اونا میگن اینا صوفی. و از جمله شبکه ملازاده مطرح کرده بود که مولانا محمد صاحب بدعتی هست چون که صوفیه. حالا ما از ایشون الان مطرح میکنیم که برادر و پدر ایشون هم اهل تصوفی بوده. جناب مولانا عبدالله پدر ایشون هستش که از مجاهدین به نام منطقه استان سیستان و بلوچستان در اون برهه از زمان در زمان حیات دوران خودش بوده که با یکی از علما و مشایخ اون زمان در شهر کراچی بیعت میکنه و حتی در بحث جن زدگی هم از اون طریقت و روشی یاد میگیره و دستور عملی که در کتاب معرفی میشه انشاءالله توسط عباسی اونجا برش قیده هست. و برادر ایشان هم جناب مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه از علمای بسیار بزرگ به نام منطقه استان سیستان و بلوچستان و رهبر دینی اهل سنت در دوران خودش بوده. ایشان هم در لاهور با جناب مولانا احمد علی لاهوری که از علمای دیوبند بیعت کرده و همچنین شاهد زنده الان هنوز هست، جناب مولانا محبی و جناب مولانا عبدالرحمن سربازی شاهد زنده هم که جناب مولانا عبدالعزیز در مکه معظمه در سرزمین حرمین شریفین با قاری محمد طیب که مدیر وقت دارالعلوم دیوبند بوده با ایشان هم بیعت کرده که این خود دار داری اگر واقعا صوفیگری بدهته آیا ایشون پدر و برادرش مقتدی میدانند یا نه، این سوال ماه. و این حرف ما نیست، این حرف شاهد ما کتابی داریم که خواهر برادرزاده ایشون نوشتن که توسط عبدالباسط بزرگزاده و نورالنساء ملازاده که ایشان که زندگی نامه حضرت مولانا عبدالعزیز ملازاده الان در استان سیستان و بلوچستان چاپ شده و نقش گردیده که مفصلا در این بحث هست.
خب پس شما ثابت کردید که خودشون صوفی هستن. و اگر چنین
حالا یه نکته فراموش کردم بگم که خود ایشون در چیز زندگی نامه مولانا عبدالعزیز داریم که مولانا عبدالعزیز بعد از سفر ملاقات با امام راحل در عراق نجف اشرف بعد میرن به سوریه و در سوریه هم با همراه راهنماییشون میرن در بالای قبر جناب صلاح الدین ایوبی.
درسته.
و در حضور همین آقا که همراهشه و اونجا مولانا گریه میکنه و به هر حال خواسته هایی داشته که در بحث عرفان خود به لحاظ معنوی و روحانی بسیار چیز مفیدیه و اونجا رفته و گریه کرده و تا اینکه بسیار ناراحت قلبی گیر کرده و به هر حال دچار مشکل شده و پزشکان به این نتیجه رسیدن که شما فعلا نرید سر کبورو به خصوص کبور صحابه و صلاح الدین، صلاح برای اینه که شما فعلا مریض میشه بسیار شدت بیماریتون بیشتر میشه.
درسته.
و راوی هم خود جناب مولازاده هستش. اگر واقعا بدعت و حرام یا شرک حداقل این کتاب رو باید پاسخ بدم.
بله.
از خانواده اونه، اینه ما که ننوشتیم و مطلبی هست که زندگی نامی جناب مولانا عبدالله هست که معرفی میشه که دارم.
خب خیلی ممنون هستم جناب عباسی، شما هم بفهمید.
بله کامل بیان فرمودن جناب مولوی لاشاری که این دور کردن اهل سنت از تصوف و اینکه بگن آقا اگر کسی قائل به تصوف است دیگه اهل سنت نیست و مقابله بکنن و حالا یه تبلیغاتی راه انداختن برای اینکه علمایی که تصوف قائل به تصوف هستن از اهل سنت دیگه اینا جز اهل سنت به حساب نمیان، اهل سنت واقعی نیستن. خدا شما رفتین مثلا از علمای از اهل سنت آوردین که اینا صوفی مسلک هستن و اهل تصوف هم و اهل تصوف و عرفان دیگه اینا جز اهل سنت به حساب نمیان و مقابله این چنین کردن. همینطوری که گفتن من یاد مطالبی که گفتم من یاد یک شعری افتادم که گر حکم شود که مست گیرن در شهر حرام چه هست گیرن. یعنی با توضیحاتی که ایشون دادن من دیگه فکر نمی کنم عالم اهل سنتی پیدا بشه که به هر حال در یکی از مکاتب تصوف بیعت نکرده باشه. حالا تعابیری که به کار بردن تعابیر خود تصوفه، اصطلاح بیعت که حالا مثلا در کراچی بیعت اتفاق میفته یا در مکه بیعت اتفاق میفته اصطلاحی هستش که مربوط به خود تصوف هستش و یعنی رفتن در اون مرام و قرار گرفتن در اون مرام. خب اینجا من کتابی دارم که حالا دوربین سقف ما نداریم، زندگی شخصیت و شخصیت مولانا عبدالله سربازی.
درسته.
پدر این آقای ملازاده که حالا بالاخره این آقای ملازاده آقای سمدانی فر گفتن که بالاخره یه مسائل و مشکلات مالی داشت و از کشور رفت و به هر حال لندن نشین شد و به هر حال اونجا مسائل و مشکلاتش رو به نوع دیگه یا با مسائل دیگه حل کردش. اما اینجا جالبه در آثار پدر ایشون که حالا اگه میخواد ایشون تهمت بزنه و اگه میخواد اینجوری علمای اهل سنت از صحنه خارج بکنه، خب به اصطلاح جناب مولوی لاشاری میتونه پدرشون هم مثلا پدرشون هم این موضع رو بگیره.
شما استاد عباسی صفحه رو نشون بدید مقابل دوربین بگیرید دوستان.
بله. این جلد کتاب هستش
جلد کتاب هستش مولانا عبدالله سربازی که همینطور که گفتیم نویسندش عبدالباسط بزرگزاده و نورالنساء ملازاده، به اصطلاح خواهرزاده ها و برادرزاده های خود آقای ملازاده هستن، و صفحه 62 کتاب، صفحه 62 کتاب مطلب آمده اینطور آوردن که ایشان چنان بود که به علوم ظاهری فریفته شود، ایشان چنان نبود که به علوم ظاهری فریفته شود و باطن را رها کند، بلکه همواره اندیشه‌اش این بود تا آنجا که میتواند در صفا و جلا دادن باطن خیش بکوشد، و به همین خاطر وقتی در مدرسه کهده کراچی تحصیل میکرد در مجلس پیری گمنام از عرفای طریقه چشتیه که دیگه از طرق صوفیه در اهل سنت است حضور یافت و در حلقه مریدان وی درآمد و او از کاری را به عبدالله تلقین میکرد. روایت کردن وقتی آن بزرگوار از حالات وجد و از خودرفتگی مریدان آن پیر آگاه شد، از این کارشان تعجب کرد و میخواست که رمز و راز این کار را بداند. بعد دیگه ادامه مفصله که نقل میکنه که حالا در این مجلس اتفاقایی افتاد و چه نکاتی رو به ایشون یادآوری کردن. این پدر آقای ملازاده اگه میخواد آقای بیازد بگه آقا اینا هیچکدوم اهل سنت نیستن، خب بگو آقا پدرت رو هم قبول نداری، برادرت رو هم که سالیان سال مؤسس و مدیر دارالعلوم زاهدان بوده ایشون هم قبول نداری، و بگو هیچ عالم اهل سنتی رو قبول نداری. یعنی الان تو همین سیستان و بلوچستان من فکر نمی کنم به عدد انگشتان دست از علمای اهل سنت یافت بشه کسانی که به هر حال در تصرف و در تصوف ورود نداشته باشن و به هر حال در فرقه های تصوف هم رفت و آمدی نداشته باشن.
درست. خب خیلی متشکریم. دوستان بیننده که تازه به جمع ما پیوستید، من این توضیح رو بدم. شما بیننده سراب وهابیت هستید، از شبکه جهانی ولایت مهمان عزیزی داریم، مولوی جواد روحانی لاشاری، عزیزی که برای دومین بار حضور پیدا کردن در شبکه جهانی ولایت و برنامه سراب وهابیت، از علمای اهل سنت هستن. جناب مولوی، ما وقتی که نگاه میکنیم به این شبکه‌های وهابی، خودشون رو میچسبونن به اهل سنت و ادعا میکنن که اونها اهل سنت هستن و یه جورایی میخوان اینجوری خودشون رو در واقع نشون بدن. حالا اگه شما به عنوان یک عالم اهل سنت بخواید یک تعریفی از وهابیت داشته باشید، تعریف شما واقعا از وهابیت داخل اهل سنت هست، قرار میگیره اینها یا نه؟
بله، در تعریف اهل سنت اونا میگن که ما اهل سنتیم.
نه.
و ما به طور ادعا اعلام میکنیم که ایشان اهل سنت و جماعت نیستن. و نشانی و علائم اهل سنت و جماعت اینه که اهل سنت و جماعت با مستند از قرآن عظیم و احادیث و سنت بهربار رسول الله و اجماع امت و قیاس استناد میکنه.
بله.
و در تعریف صحابه هم عرض کنیم که چیز در تعریف اهل سنت،
بله،
مثلا کسانی چه شخصی و چه فردی اهل سنت گفته میشه، در تعریف اهل سنت و جماعت گفته شده که کسانی هستن اهل سنت و جماعت که چهار جماعت مشهورن به نام حنفی، مالکی، حنبلی و شافعی، و پیروان ایشون رو اهل سنت و جماعت میگن.
بله.
ولی در تعریف جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که مثلا ناجیین چه افرادی هستن و ناجیین نجات یافتگان چه کسانی هستن، پیامبر گفت که در تعریف اهل سنت معنا علیه و اصحابی، و ایشان منکر فعلی، گفتاری و رفتاری اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن که اجماع صحابه را حتی قبول ندارن، چه برسه به اجماع امت، و قبول داشتن به جای خود منکرند. و ما در مقاله‌ای که به صلاح نوشته بودیم در پاسوب یکی از غیر مخلدین زرآباد، اونجا گفت ما اسناد کرده بوده که علیکم به سنتی و سنت خلفای راشدین، پیامبر گفته که شما به سنت من و سنت خلفای راشدین به صلاح استنباط کنید. ایشان گفت ما سنت عمر را قبول نداریم، حالا که حضرت عمر یکی از خلفای راشدین هست از نظر اهل سنت، و خلیفه راشد، سنت خلیفه راشد طبق حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که سنت علیکم به سنتی و سنت خلفای راشدین. یک مطلب و مطلب بعدی و تعریف در تعریف اهل سنت که ایشان تعریف میکنه که ما سنی هستیم ولی اهل سنت و جماعت نیستن و نمیتوانند که اهل سنت و جماعت باشن، به دلیل این که ایشان اهل سنت را هیچ قبول ندارن و به اسناد این که ایشان اهل سنت را قبول ندارند و نمیشه خود را سنی معرفی کنند و اگر واقعا سنی هستن از کدوم نوع سنی هستن، مالکی هستن، حنبلی هستن، این مطلب روشن کنم برای بینندگان خوب. البته در شبکه هاشون مطالب را مطرح کردن، گفته یعنی خود را معرفی کردن، من از جناب مرلازاده شنیدم، گفتم من یکی از بینندگان او تلفن کرده بود پیشش، در پاسخ گفت که من مذهبی نیستم، تلاشم اینه که مردم را به سنت دعوت بکنم، به سنت نزدیک باشه. بعد پسرش که یکی دیگه تلفن میکنه که به اصطلاح کشیدن سرقت برق چطوره در جمهوری اسلامی، گفته حرام نیست، جایز، هیچ اشکال نداره، چون که حکومت مشروعیت نداره. و حالا که امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یه روزی برای اتاقش یه مرغ خروسی میره، یه دونه از اتاق همسایه میچینه بالای اتاقش، دستور میده اینو میگه ذبح کنید بکشه، مرغی که یه دونه همسایه رو میخواد دونه سرات سرقت کنه بخوره از اونجا، این به شایست حیات بودن رو نداره،
حکم اعدامش صادر میکنه،
حکم اعدامش صادر میکنه. ایشون به راحتی میگه سرقت بر اصلا اشکال نداره، خب این دعوت این به سنته و قطعا به سنت نزدیک، نه نزدیک هست و نه به سنت سنته و لحاظا نمیشه این افراد را سنی گفت. اگر سنیان اون مذهب سنی بودن خود را معرفی کنند که چه هست.
خب پس نظر شما این هست که واقعا وهابیه جز اهل سنت نیستن بر اساس گفته ها و عقاید و چیزهایی که خلاصه بارها و بارها نشون دادن. آقای عباسی نظر شما چیه؟
بله جناب لاشاری بر اساس عقاید اهل سنت بیان کردن، الله چه بر اساس روایاتی که در منابع اهل سنت اومده و حالا این از ممکن مواضع اختلافی با شیعه هم باشه و هست که حالا شیعه در این بحث اعتقادی داره و اهل سنت اعتقادی، اما اینکه اینها اگر خودشون اهل سنت میدونن بعد ملتزم به این مطالب باشن که فرمودن جناب لاشاری، اما به این مطالب ملتزم نیستند و مباحث دیگه‌ای رو پیش گرفتن. بارها و بارها تو برنامه‌هامون آوردیم استناداتی رو که اینها مقلدین مذاهب اربعه اهل سنت رو حتی تکفیر کردن و تقلید رو شرک میدونن و مقابله با تقلید کردن، جایی که در همین کتاب عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت که مولوی عبدالرحمن سربازی استاد جناب مولوی لاشاری که الان هم مدیر مدرسه اسلامی عربی چابهار هستن، ایشون در کتابشون در اون اواخر آوردن، هم متن عربی داره و هم متن به اصطلاح بخشش بحث فارسی هست که در قرب صفحه 276 ذکر میکنن که اهل سنت و جماعت رو از ماتوریدیه و اشاعره اینها تکفیر میکنن و قائل به تکفیر بودن و در صحبت و مذاکره‌ای که یکی از علما در خود عربستان با من گذاشته اونجا میگه بله ما کافر میدونیم، هم شیعه رو کافر میدونیم، بعد از کشتار حجاج ایرانی میگه من اونجا صحبت کردم باش، گفتم شما به چه عنوان این کار رو انجام دادین، آیا اینا رو مسلمان میدونستین کشتین یا کافر، میگه نه کافر میدونستین و بعد میگه ماتوریدیه و اشاعره اهل سنت رو هم کافر میدونیم، چون دیگه عموم اهل سنت یا ماتوریدی هستن یا اشعری مذهب هستن از نظر اعتقادی، میگه اینها هم کافر میدونیم. بعد ایشون نهایتاً در صفحه 278 میگه بنابراین کسی که اشاعره و ماتوریدی را کافر و گمراه میداند چگونه میتوان او را از اهل سنت و جماعت قرار داد. یعنی اینا دیگه از زمره اهل سنت و جماعت خارج هستن. یه مطلبی هم ما اسمی که برای اینها در کتاب گفتمان در نقد وهابیت که ترجمه کتاب الاصول الاربعه فی تعدیل وهابیه هست،
اسم جالبی رو برای اینها گذاشته بود محمد حسن جان سرهندی مجددی، اسم خوبی هستش، میگه وهابی های حنفی نما. یعنی نهایت چیزی که اگر اینها یه موقعی هم اعلام بکنن، بارها و بارها که گفتن ما اهل تقلید نیستیم، ما احترام میذاریم به نهایت
حنفی،
بله اگر باشن گاهی اعلام میکنن ما حنفی هستیم، در شبکه هاشون این طرف اون طرف بحث حنفی بودن رو مطرح بکنن. جالبه میگه اینها وهابی های حنفی نما هستن، اسم خوبی هم هست. میگه با دقت در این آیات پی میبریم وهابی های حنفی نما هنگامی که با احناف ملاقات میکنن میگویند ما حنفی هستیم،
حزب بادن،
بله، اما نزد وهابی ها میگویند ما فقط برای فریفتن آنان گفتیم از مذهب حنفی پیروی میکنیم. این در حالی است که فریبکاری در فرهنگ اسلامی یکی از اوصاف شیطان به شمار میرود، بنابراین اینها
نفاق دیگه، دروغ
نفاق دارن دیگه، بله. بعدم ایشون استناد میکنه به آیه و یوبسوسو فی صدور الناس من الجنه و الناس، میگه اینها از منافقین انس هستن که عامل وسوسه در بین مردم و بین مؤمنین و مسلمان ها هست.
درست جناب مولوی، خب بخشی از اختلافاتی که بین اهل سنت بین شما و وهابیت وجود داره بیان کردید، میخوام باز هم دوستان بیننده‌ای که الان داره ما رو تماشا میکنن، قطعا ما بینندگان خوبی داریم عزیزانی که از اهل سنت هستن، میخوام باز هم از اختلافاتی که بین شما و اونها هست بفهمید.
من در گفته قبلی مطلبی دارم ارائه بکنم بعد.
بله خواهشاً.
در تعریف اهل سنت جناب مولانا عبدالعزیز برادر مولازاده هستش، کتابی داره به نام فقه حنفی، در همون زمان در دبیرستان ها تدریس شده،
یعنی
قبل از رژیم دوران رژیم سابق، و اینجا اهل سنت را تعریف میکنه، میگه اهل تسنن و پیروان ائمه اربعه فوق را گویند که قدم به قدم بر سیرت و سنت حضرت رسول و آل و اصحاب ایشان رفتار میکنه.
این مقدار کتاب رو اگر جابجا کنید که بسیار ممنون.
این تعریف حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب هستش که در تعریف اهل سنت جدا ساختن اهل سنت از وهابیت، و همچنین جناب مولانا محمد عمر صاحب در ارمغان کهوان کتابی دارن نوشتن و بیان می دارن که محبت صحابه و حربیت و ائمه دین بر من و شما لازم است. امروز گروه های مختلف پیدا شده اند که در حقیقت دشمنان صحابه می باشند. این لا مذهب ها که دفاع خواسته اند غیر مخلدند که خود را اهل حدیث می نامند، در حقیقت ایشان اهل حدیث هم نیستند، پایبند به مذهبی نبوده و گویا هیچ مذهبی ندارند، گویا هیچ مذهبی ندارند. همین گونه مودودی ها، بدعتی ها و بریلوی ها که مدعی مذهب شده در دایره مذاهب پا نهادند و لحاظ احزاب مختلف و مذاهب باطل و نعمال دیگری که به ظهور پیوستند، بر همه من و شماست که از این مذاهب گریزان باشیم، راهی را طلب کنیم که آن راه مطابق با قرآن و حدیث و عمل صحابه و ائمه دین باشد. بعد توصیه میکنه به طلاب شرکت کننده تصنیفات علما دیوبند را مورد مطالعه قرار دهید و به آنها دلبستگی کامل پیدا کنید و از کتب اهل ذوق خصوصا بریلوی ها و مودودی ها و پرویزی ها و غیر مقلدین بسیار احتیاط کنید که اینها مسمومند و سمشان از سم هاری موسیقی تر است.
درسته.
این مطالبی که جناب مرحوم مولانا کهوانی چیز کرده بود.
بسیار. خب حالا بفهمید از اختلافایی که بین شما و وهابیت هست.
از اختلافاتی که بین ما و اهل مثلا حدیث یا وهابیت موجود داره، اختلافات زیادی هستش، من در جلسه قبل عنوان کرده بودن این اختلافات را، ولی اساسی ترین اختلافی که ایشان با مذهب اهل سنت به خصوص حنفی مذهب دارند اعلام می کنند که یکی از اختلافات ایشون اینه که میگن حنفی مذهب ها یک فرقه گمراهی است. بله، کتابی دارن به نام البته این حدیث،
بله،
حدیث اور اهل حدیث در این کتاب آورده و حوالش هم به اون کتاب محول کرده که به نام سیاحت الجنان به مناکحت اهل ایمان که با چه کسی میتونه نکاح کنی، و در صفحه 104 این کتاب اهل حدیث و در صفحه 5 اون کتاب حواله داده شده جناب عبدالقادر حصاروی، یکی از غیر مقلدینه، و می نویسه در اون کتابش ما اجازه نداریم که بین در فرقه گمراه مثل فرقه حنفی که با ایشان احوال پرسی کنیم، یعنی حتی سلام
گمراه میدونه
ها اصلا سلام ندیم به ایشان، نه دختر بدیم و نه از دختر از ایشان بگیریم و حتی نماز هم پسترشان نخوانیم. از موارد اختلافی ما بین وهابیت و
یعنی اینقدر دیگه شدت دشمنی دارن که میگه عدالت هم مثلا ندارن که مثلا نماز بخونن
و باز هم میگیم ما اهل سنت و جماعتیم. و یک مورد و مورد بعدی اختلاف بحث توسل به صلاح مثال و توسل که در بین مذاهب اسلامی و مذاهب فرقهای اسلامی به آن نوع خودش جایز هست و البته توسل با تعابیری که به اصطلاح برداشت‌هایی که شده بین اهل فرق و با توجه به شدت عمل وهابیت در بین در بحث توسل و توسل جستن از انبیا به خصوص از نبی علیه السلام به ویژه و همچنین از اولیای کرام با چه در دوران حیاتشون چه در بعد از وفاتشون نزد علمای اهل سنت حنفی و دیوبندی جایز و هیچ اشکالی نداره.
یعنی بعد از حیاتشون حتی
بعد از حیاتشون هم درسته که متوسل بشیم به این که کما اینکه در حدیث هست که کنن نتوسل الیک به نبی اینا که در زمان حیاتشون دلالت میکنه، ولی حدیث عثمان بن حنیف در بعد از وفات حضرتش دلال میشه که بعد از وفات هم توسل دسته شده.
درست.
ولی مطلق توسل به این معنی که به صلاح بریم نزد قبور و بگیم که من پیش تو آمدم، این اشکال داره نزد اهل سنت و جماعت که مشکلات مرا حل کن. ولی ما متوسل بشیم به الله تبارک و تعالی به توسل یک فرد و شخصیت بسیار بزرگی مثل انبیاء قرار بدیم به واسطه اون الله تبارک و تعالی مشکل سحر کند، این اشکالی نداره و جایزه و انشاءالله حسن بخیر.
خب خیلی متشکرم. ما یک فاصله رو از همکارانم اتاق فرمان بگیریم. من باز هم عرض میکنم برنامه سراب وهابیت رو تماشا میکنید از شبکه جهانی ولایت و مهمان عزیز داریم از علمای اهل سنت مولوی جواد روحانی لاشاری که از منطقه لاشار هستند و حضور پیدا کردن در برنامه سراب وهابیت شبکه جهانی ولایت. یک میان برنامه ببینیم. باز هم در خدمت شما هستیم با افتخار. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این تصاویری که با هم دیدیم تصاویر مسجد النبی بود و دل من رو که برد. انشالله که اونهایی که خدا نصیبشون کرده مشرف شدن مدینه منوره و مکه مکرمه بارها و بارها نصیبشون بشه، اونهایی هم که هنوز این آرزو به دلشون هست که برن و حاجی بشن و اونجا مدینه منوره و قبر نورانی و با فضیلت پیغمبر گرامی اسلام و ائمه بقیه رو زیارت بکنن، انشالله به حق این ماه عزیز که ماه شعبان المعظم ماه پیامبر هست خدا نصیبشون کنه به همین زودی ها. جناب مولوی، در خصوص توسل مطالبی رو فرمودید که شما هم عقیده شما مثل عقیده علمای شیعه هست، حالا اگه توضیح دیگه هم در این زمینه هست بفرمایید.
بله، در بحث تصوف وهابیت با استناد از حدیث لا تشد الرحال توسل را به صلاح تحریم اعلام میکنن.
بله.
میگن علاوه از تحریم میگن شرک. و جناب مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه از علمای بنام پاکستان و علمای بسیار بزرگ فاروق تحصیل دیوبنده و مدتی هم در خود دارالعلوم دیوبند مفتی بوده و بعد آمده بعد از آزادی پاکستان از هند، جدایی پاکستان از هند، در کراچی مدرسه دینی ساخته به نام دارالعلوم کراچی و اونجا خدمت کرده مدت ها. در تشریح این مطلب در مجله البلاغ، ایشون مجله راه اندازی کردن در دوران خود ایشون، راه اندازی شده این مجله و چندین شمارش چاپ شده، یعنی بیش از 1000 مثلا چاپ رسیده باشه و شماره های مختلف شده ما داریم از خودمون، بیش از 10 جلد من دارم، 10 جلد به این اندازش.
عجب، خیلی قمی،
یعنی هر جلدی 12 شماره. و ایشان شهر مفصلی در بحث حدیث الا تصدر رحال تشریح کرده این مطلب را، و مطلبی که مثلا رفتن در کنار اثر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که مورد نظر وهابیت هست که مانع میشن و نمیذارن.
بله.
که رفت اونجا و رسول الله دعا کرد و این مطلب را نه که علامه مفتی محمد شفیع بلکه علمای گذشته هم به خوبی توضیح دادن، از جمله علامه چیز در الشفا توضیح داده و همچنین الوفا و الوفا به دار المصطفی توضیح داده شده و از جمله هم جناب مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه در این مجله و در فتوای کتابی خودش که بخش جلد 1 و 2 فتوای دار العلوم دیوبند چاپ شده اونجا هم توضیحش هست و همچنین در جواهر که ایشون یک کتاب به نام جواهر دارن و در تفسیرش که تفسیر در بحث آیه وسیله در سوره آل عمران و اونجا توضیح داده که توسل به اعمال، توسل به همین اختلافاتی که بین فرق اسلامی هست از جمله وهابیت، اونجا بسیار به خوبی توضیح داده شده. و نقطه‌ای که مثلا این در این حدیث را صدر رحال قابل بحث هست، اونا موجب استنادشونه در رابطه به این نیت نرفتن در برای زیارت در کنار قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، حالا که این حدیث کجای این نیست،
یعنی رفتن هم حتی
درسته
مجاز،
یعنی با این نیت اصلا رفتن درسته، ولی ایشون با اسناد از این حدیث مانع میشن بر زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ما احادیث صحیح دیگه هم داریم که پیامبر گفته که هر کسی در مثلا حیات من را زیارت کرده و بعد از وفات هم زیارت بکنه و این اینو میرسونه که مثلا جایزه و درسته و این روایت صحیح است و حتما روایت در صحیح بخاری بیاد این مثلا استنادی نیست که حتما در صحیح بخاری بیان بشه و کتاب های صحیح ما دیگه داریم بر از مثلا صحیح بخاری. و به هر حال این مطلبی هست که خدمت شما در توضیحات عرض کردیم.
درست. حالا اگر میخواید اختلافات دیگر هم الان بیان کنید یا اینکه نظر جناب استاد عباسی رو داشته باشیم
استفاده میکنیم بعد در خدمت شما هستیم.
بله، مطالب رو در رابطه با برخی از اختلافات، از جمله اختلافی که در رابطه با توسل وجود داره و در رابطه با زیارت قبور،
بله،
که حالا این دو در موردی با هم دیگه تلاقی پیدا میکنن، موردی جدا هست و اونی که کسی توسل به شخصی از اولیای الهی داشته باشه مثلا در منزل خودش در مسجد و خدا رو اونها رو وسیله قرار بده، اونها رو شفیع قرار بده نزد خدا و درخواست دعا داشته باشه، این مورد اختصاصی توسل هست. مورد اختصاصی هم زیارت قبور هست، کسی کنار قبور بره بدون هیچ دعایی، معمولا بره قبرستان و زیارت قبور بکنه و یه فاتحه بخونه برگرده. مورد تلاقی اینها رفتن به زیارت قبور و درخواست حاجت از صاحب قبره.
بله،
یعنی صاحب قبر نه مستقیم ازش بخوایم بلا واسطه، که همه میگن شرکه، درخواست با واسطه، یعنی از صاحب قبر بخوایم، از خدا بخواهد.
درسته.
یا خدا او رو وسیله قرار بدیم بین خودمون و خدا که حاجتمون داده بشه. این هم مورد اشتراک توسل و زیارت قبور هست. دو بحث رو وهابیت دارن که در اینجا اختلاف دارن با اهل سنت و بقیه فرق اسلامی. یکی خود توسل هست، اصل توسل، که اونا توسل به اولیاء الهی بعد از مرگ رو جایز نمیدانن
اما توسل به اولیا در حالت زنده بودن رو جایز میدانن.
بله نمونه هاش ما مشرف شده بودیم مدینه، همین گفتن حرام حرام خلاصه.
بله کنار قبر پیغمبر دعا کنی از پیغمبر حاجت بخوایی یا خود یا واسطه قرار بدی پیغمبر رو و از خدا حاجت بخوایی، در هر صورت اینها باهاش مشکل پیدا میکنن. و رفتن به قصد زیارت قبر پیغمبر که حدیث رو اشاره کرد لا تشد دورها الا سلاست مساجد، این روایت رو مستمسک قرار دادن به اشتباه با کتفهمی نسبت به حتی همین روایتی که در منابع اهل سنت هست، و اومدن گفتن که لا تشد دورها الا سلاست مساجد، نباید رفت به زیارت قبر پیغمبر. اگر کسی تو برنامه گذاشته ذکر شد، اگر کسی به قصد زیارت قبر پیغمبر سفر کنه به مدینه، این سفرش میشه سفر حرام. عجب. نمازش رو نمیتونه جمع بخونه، نمازش رو نمیتونه شکسته بخونه، نماز رو باید کامل بخونه. این اینکه برای یک کار حرامی، برای یک عمل حرامی مسافرت رفته باشه.
تا این حد
این رو بالا بودم و این اعتقاد بودم. من به یک مورد میخوام بیشتر به هر حال از مهمانمون استفاده کنم، به یک مورد اشاره کنم. کتابی هست توسل و ندای غیر الله، مولوی محمد عمر سربازی. این کتاب کوچیکی هستش که دو تا مقاله درش وجود داره، یکیش توسل و ندای غیر الله. صفحه 35 رو من عرض میکنم. توسل به ذوات و اشخاص.
بله.
میگه این مسئله مختلفون فیهاست نزد گروهی، این هم یعنی این مسئله که به ذوات و اشخاص متوسل بشی حاجت بخوایی، با جمیع مراتب، یعنی توسل به شخص زنده و مرده و نبی و غیر نبی، از صالحین و حاضر و غائب، همه جایز است. بعد همیشون میگه همین است قول جمهور مذاهب اربعه و اهل سلاسل و علماء دیوبند. یعنی این نظر رو همه اینها
اجماع دارن.
اگر مونیتور من رو داشته باشن اتاق فرمان، نظری هم جناب ابن عابدین حنفی داره در حاشیه رد المختار، رد المختار، در کتابشون اینطور میزنیم که اینی اسأله تعالی متوسلن الیه به نبیه المکرم و به اهل طاعتهی من کل ذی مقام علی معظم و به قدرتنا الامام الاعظم ان یسهل علی ذلک من انامه و یعیننی علی اکمالهی و اتمامه، که این توسل پیدا میکنه به رسول گرامی اسلام، به پیامبر اسلام، جلد 1 صفحه 4، همون در ابتدای حاشیه رد المختار، جناب ابن عابدین حنفی از علمای حنفی متوفای 1252 هجری قمری این مطلب رو آوردن. یا جناب آلوسی بغدادی میگه بعد هذا کلی ان الله را بعثن فی توسل الله تعالی به جاه النبی عند الله تعالی حیان و میتن، در حال حیات و در حال ممات توسل به پیامبر رو، درخواست حاجت از خدا رو به واسطه پیامبر، اشکالی درش نمیبینم. که این رو در روح المعانی فی تفسیر قرآن العظیم فسبع المثانی جلد 6 صفحه 128 آوردن. دیگری جناب خلیل احمد سهارنپوری هست، صاحب همین کتاب علمای عقاید علمای دیوبند، المهند علی المفند. ایشون اصلا این کتاب رو در رد وهابیت نوشتن و مولوی عبدالرحمن سربازی اون رو ترجمه کردن. سوال میشه از ایشون، یکی از سوالایی که شده و پاسخن اینه که حل رجل ان یتوسل فی دعوته به نبی و صالحین و صدیقین و شهدا و اولیا. ایشون گفته اندنا و اند مشایخنا یجوز التوسل بهم فی حیاتهم و بعد وفاتهم به ان یقول اللهم انی اتوسل الیک به فلان
بله
ان تجیب دعوتی و تقضی حاضتی. کما سر را که دیگه علمای دیگر هم اومدن تصریح کردن به این مطلب و این مطلب رو در کتبشون ذکر کردن، که در این کتاب المهند المفند که بسیاری از علمای دیوبند تقریر دادن این کتاب زدن، حتی در مکه و مدینه هم علما اومدن تقریر زدن، این مطلب رو ذکر کردن.
بسیار خوب. جناب مولوی لاشاری باز هم از بین اختلافاتی که بین علمای اهل سنت و وهابیت هست بازم بفرمایید که بینندگان ما آگاه بشن.
من در بحث توسل مطلب رو عرض کنم که خواستم در بند 24 خلاصه عقاید علمای دیوبند،
بله،
که این کتاب در رد وهابیت نوشته شده توسط مولانا ابراهیم چابهاری ترجمه شده، این سه تا کتابه، یکی همون در رد عقاید اهل سنت و در رد عقاید وهابیت، دومی خلاصه عقاید علما دین و معتقدات جدیده، و سومیش هم تحصیل السبق ان الذي نسب اشیاء الى علمای حق، که سری نقدی داشتیم مولانا در آرا و نظریات مولانا احمد نعمانی. و در بند 24 خلاصه عقاید علما دیمن آمده که استفاده از روحانیت مشایخ و بزرگان و یافتن فیض باطنی از سینه ها و از قبرهاشان بدون تردید صحیح است، اما صرفا به همان نحو و روشی که خواص و اهل این فن می دانند، نه با روشی که در میان عوام الناس رواج دارد. و مطلب بعدی را که جناب عباسی خیمسمان گفتن که با این روش، با این شکل توسل جست که پروردگارا من به سوی تو به فلان بزرگوار توسل می کنم که دعا مرا مستجاب و حاجتم را براری، یا مشابه اینها کلمات دیگر بگوید، چنان که شیخ ما و آقای ما سید ما محمد اسحاق دهلوی ثم المکی بدان تصریح فرموده و سپس آن را شیخ و مولای ما رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ما در مجموع فتواش بیان داشته که در این زمان شایع و منتشر است و در دسترس عموم مردم قرار دارد و این مسئله بر صفحه 93 از جلد اول آن موجود است، هر کس دوست دارد به آنجا مراجعه کند. و اختلاف بعدی هم در بین وهابیت و اهل سنت در بحث بریم بریم بسرا اونا، چون که در مقابل اهل سنت حنفی وقتی کار میگیرن حتما نظرشون ضد احناف باشه، یعنی هر نظری امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه داشته باشه اونا برن میشن میان که در اون نظریات میدن. از جمله مولانا محمد امین صفتر که یکی از علمای بنام در منطقه کشور پاکستان بوده و در جلسه قبل معرفی کردیم که ایشان خود قبلا اهل حدیث بوده
جلسه.
بعد به حنفی اهل سنت حنفی شده و ایشان کتاب دارن به نام تجلیات صفتر، اون سری ما نتونستیم بیانیم که انشاءالله یه سری آوردیم، هشت جلد، هر هشت جلد سمن اینجا دارم و در این کتاب آرا و نظریات وهابیت را نقد میکنه و بسیار به طور مثال میگه که ما از نظر اهل سنت حنفی شراب نجس العینه.
بله
اصلا قرآن گفته.
بله
و اونا آمدن بلند شدن به خاطر این که زدیت خود را نشان بدن به احناف، از جمله وحید الزمان نوشته که نه میگه پاکه
عجب، یعنی خلاف قرآن حتی.
آها. و مدارکشن نظر الابرار جلد یک صفحه 49. و همچنین حنفی ها آمدن گفتن که گوشت خنزیر، خون، مردار نجس هم پلیدن. اونا بلند شده آمدن گفتن نه این پلید نیست، پاکه.
اونا پاک میدونه.
حنفی ها آمدن بلند شده گفتن که منی ناپاکه، نجسه. اینا بلند شده گفتن نه پاکه. از این خبیر اختلافات ما خیلی زیاد داریم و مدارکش هم در کتابهای خودشون موجوده. و همچنین احناف آمدن گفتن که زمان دستوی رفتن سو به سوی قبله و شر و غرب کردن مکروه شرن، درست نیست، کراهیت داره. اونا میگه اصلا جازه
پشت به قبله، رو به قبله، فرق نمی کنه.
و تقریبا بیش از 200 مطالب اختلاف در همین کتاب نظر الابرار که مولانا در تجلیات صفدر بیست از 400 مورد را آورده که ایشان مطالبی را مطرح میکنن که خلاف قرآن و سنته.
اصلا با توجه به این مطالبی که استاد شما میفهمه اصلا با اسلام اینو باید چک کرد دیگه.
و باز هم میگه برای میشه میگه که ما سنی هستیم و با این تفاوتی که هست، اگر واقعا سنی اینه که حداقل برای مردم و جوانان و مسلمانان جهان اسلام روشن بشه که حداقل این مسائل و این مطالب از کجا سرچشمه نشد گرفته و سند چیست، باید سند ارائه بدن.
درست.
اونا که میگن مدعیان که ما بسیار از حدیثی هستیم، ما عرض کردیم قبلا که پیغمبر گفته علیکم به سنتی و سنت خلفا راشدین، نگفته علیکم به حدیثی، گفته علیکم به سنتی. حالا اونا مدعیان که ما اهل حدیثیم از حدیث ثابت کنن از شراب پاک یا نپاکه.
بله.
و از قبل دیست.
خیلی جالب هست واقعا. ما فرصت برنامه خیلی کم هست. حالا اختلافاتی که ایشون اشاره کردن بین اهل سنت و وهابیت، حتی 200 موردش رو فرمودن تو این کتاب اومده. حالا کتاب‌های دیگه هم که اختلافات فراوانی هست، ما زمانمون هم خیلی کمه. آقای عباسی نکته‌ای هست تو این زمینه اگه بفرمایید؟
بله، من خیلی کوتاه عرض بکنم حالا با زمانی که داریم. یه نکته‌ای رو شاید گذشته ما ذکر کرده باشیم، نکته جالبی هست تو با این اختلافات فقهی. من خاطرم هست توی یکی از همین همایش‌ها جناب مولوی هم حضور داشتن، یکی از این آقایونی که اهل حدیث بود از علمای فعلی، اسمی برام توی استان سیستان بلوچستان، ایشون اومده بود و یه برگه آچاری رو پشت رو تنظیم کرده بودن. حالا جناب مولوی لاشایی تایید میکنه خاطرشون هست همین سال گذشته.
دارم اینه، گفتم خواستم بیارم که سرم ندونستم.
بله، برگه آچاری رو پشت رو تنظیم کرده بودن و یه سری احکامی رو در رد احکام احناف نوشته بودن که این حکم باید اینطوری باشه و شما اشتباه میکنید.
نه، مهر هم زده بود.
بله، مهری هم پایینش زده بودن، به مهر خودش رو زده بود و بعدم گفته بود که خب اینا رو سعی کرده بود آدرس بده به کتب
مثلا
مذهب حنفی و بعضی مثلا احادیث و اینا، که بعضی از آقایون که از آقایون اهل سنت مثلا حنفی وقتی دیدن گفتن خب تو که هیچ کدوم از کتاب ما رو قبول نداری، اینجا آدرس بده به کتاب ما که چی بشه، چی رو میخوای ثابت کنی. حالا اینا جمهوری که روی مثلا حدیث دارم، یعنی آقا مثلا ما اگر یه حدیث ویژه خاصی تو فلان موضوع پیدا کردیم و الا قبول نمی کنیم و الا مثلا حکم دیگری میدهن. خب اینید، این دیگه این حکم که مثلا ازدواج، یه سری ما افعال داریم، افعالی هستن که محرم هم و دیگه ازدواج با اینا جایز نیست. اینا حکمی که دادن مثلا در رابطه با این که اگر کسی، یکی از احکامشون اینه که در تو مسائل فقهی در همین کتاب اصول و تدبیر وهابیه آورده، میگه اما درباره مسائل فقهی وهابیت در کتاب هدایت القلوب صفحه 27 بیان شده است، هر کس جماع کرد انزال نشد نماز او بی غسل جایز است. چرا؟ چون مثلا روایت نداریم. یا میگه در شماره 45 ماهنامه اهل حدیث نیز آمده است نکاح جده با نوه پسری جایز است، چرا که حرمت به نفس ثابت نیست. یعنی چون روایت نداریم که مادر بزرگ نمیتونه با نوه خودش ازدواج بکنه، پس ما میتونیم فتوا بدیم که مادر بزرگ با نوه خودش میتونه ازدواج کنه.
یعنی مادر بزرگاشون با نوه هاشون ازدواج میکنه.
یعنی این رو آورده، ایشون آورده. بعد هم میگن که آیا در تألیفات آنان درباره ساعت مقدس از رسول اکرم اسای ادب نشده است؟ و سرانجام آیا بوی نفاق و تزویر در این اعتقادات به مشام نمیرسد؟ یعنی آیا با این مطالب و ما این مباحث، چه تو فقهی چه تو اعتقادیش، چیزی از اعتقادات اسلامی، چیزی از اسلام باقی میمونه؟ اینا بیان پاسخ بدن، میتونن به این بگن دیگه اسلام؟
درست. خب قابل توجه وهابیت، اونایی که نوه دارن و نوه هستن با مادر بزرگی پیرپاتالشون میتونن ازدواج کنن طبق این فتوایی که در واقع اینجا صادر شده. ما زمانمون البته خیلی زیاد نیست، میخوام انشالله نظرات دوستان و تلفن‌های عزیزان بیننده هم داشته باشیم. جناب استاد مولوی خدمتتون عرض بکنم، شبکه‌های وهابی واقعا مجالی نمیدن و فرصتی نمیدن که طرح و نظرات و دیدگاه‌های علمای اهل سنت واقعی اونجا در واقع به رأی گذاشته بشه و اونها بتونن نظرات خودشون رو بدن و نظرات انحرافی خودشون رو به نام اهل سنت گاهی جا میزنن و مطالبی رو بیان میکنن. میخوام ببینم واقعا نظر شما به عنوان یک عالم اهل سنت و یک مولوی که سالها تحقیق کردید، علم کسب کردید در خصوص این شبکه‌ها و حضور علمای اهل سنت در شبکه ولایت، نظرتون رو بفرمایید.
بله، یکی از مطالب بسیار مهمی است که مطرح شد. ایرادی که به ما گرفته بودن، گفتن همینا که مخالف بودن، 10 نفر 11 نفر که من قبلا نام بردم، گفته بودن که خب ما به این نتیجه رسیدیم حرف ها خوب بوده ولی حضور در شبکه کار درستی نبوده. من ازشون پرسیده بودم که آیا مسجد النبی بهتر یا شبکه ولایت؟ در تجمعاتی که ما داشتیم و جلساتی که داشتیم، خب مسلمه که مسجد النبی از همه مکان دنیا بهتره.
بله،
و این اعتقاد شیعه سنیه و در همین مسجد النبی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هیئت نجران یهودی ها را اجازه داد که اونجا استان کنن در مسجد و عبادتشون را طبق روش دین خودشون اونجا مراسم دینشون را انجام بدن. و تعدادی آمدن که معنی بشن، پیامبر گفت نه، این حرکت درستی نیست، این خشونته و نباید شما به این شکل چیز کنید. پیامبری که در حدیث صحیح بخاری اعلام میکنه که شما حدثوا عن بنی اسرائیل، از اسرائیلی ها مطالبی که نیاز باشه، روایتی که نیاز باشه، صحبتی که مخاطب مذاکره داشته باشه، اشکال نداره. صحیح بخاری گفته و صحیح بخاری از قرآن بالاتر میره.
بله.
و مطالبی که این طور مطرح شده، خب ما گفتیم وقتی که در مسجد نبی اینقدر پیامبر گنجاش داده که کافران بیان اونجا عبادتشون رو انجام بدن، و ما شیعه را اعلام کرده بودیم که مستند فتواهای آورده بودیم در جلسه خبر که علماء اهل سنت گفته بودن که تشیع یک فرقه اسلامی هست و مسلمانه و در کنار مسلمان نشستن و در مثل این شبکه که مثال علمی را مطرح کردن، این گناهش چیست؟ دلیلش چیست؟ و به هر حال این اصلا جایزه و هیچ اشکال شرعی نداره، و اگر داره اون مطالب علمیشون را بیارن، سند علمیشون را بیارن که جایز نیست.
درست. حالا این یکی دیگه از نکاتی که گاهی مطرح میکنن تو شبکه‌هاشون تو جای مختلف، میگن که نظرات علمای اهل سنت قبل از انقلاب و بعد از انقلاب متفاوت شده، عوض شده. و حالا استدلال بی اساسی هم که میکنن، میگن از روی تهدید هست و از روی اجبار هست، الان در حکومت اسلامی در واقع نظراتشون عوض شده. واقعا همچین چیزی هست؟
این مطلب من از بعد از حضور خود تقریبا صمدانی فرجا آمده بود و تلفنی شنیده بودم این مطلب را که داشتم نگاه میکردم، گفتم مولانا محمد یوسف حسین پور همچنین حرکتی کرده، و من رفتم اصلاحیه ایشون را پیدا کردم، اصلاحیشون بنام اصلاحیه بر کتاب سیرت خلفای راشدین اگر نشان داده بشه.
دوستان تصویردار اگه درست کنن تصویر کتاب رو نشون بدن. خیلی متشکر.
ایشون به سیرت خلفای راشدین اصلاحیه زده. خب اصلاح در درونه که نگاشته شده چه هست؟ آمده جناب مولانا بهترین نقاط علمی را مطرح کرده و از منابع اهل تشیع بر فضیلت صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله استناد کرده، به صورت دلیل آورده که در کتاب تاریخ رجال کثیر از کتب اهل سنت از اهل تشیع، از جمله کتاب‌های منتهی الاعمال و کتاب‌های دیگری را نام برده که اونجا بحث فضیلت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله در اون کتاب بیان شده.
درست.
حال اینو میگن زورکی. و به هر حال واقعا حرف ظلمی هست که ما باید حداقل اینقدر فیصد داشته باشیم یا حداقل به مطالبی که گفته شده مراجعه کنیم که آیا واقعا چیزی که ما میخوایم ابراز کنیم واقعیت داره یا نه. چیزی که مولانا حسین پور گفته اینه.
بله. خب خیلی متشکریم جناب مولوی. اگر اجازه بدید ما تلفن دوستان بیننده رو داشته باشیم. خیلی ها پشت خط هستن، تمایل دارن که از ساعت که ارتباط برقرار کنن. جناب استاد عباسی از شما معذرت میخوام، ما دوست داشتیم که از شما بیشتر استفاده کنیم. حالا انشالله اگر فرصتی شد در ادامه برنامه در خدمت حد و بزرگوار خواهیم بود. بیننده اول ما که ارتباطشون با ما برقرار شده آقای نجفی عزیز از تهران و از شیعیان هستن. سلام علیکم آقای نجفی. سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
در خدمتتون هستم.
خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
اول از این من تشکر می‌کنم از شبکه ولایت که برادران اهل سنت و علمای اهل سنت دعوت می‌کنن میان اینجا و حقایق و حقایق رو بیان می‌کنن.
بله.
این اولین تشکر من. دوم از این از استاد من سوال دارم در مورد شبکه‌های وصال وصال حق و اون وصالی که و رسال فارسی که صبح تا شب توهین هم به شیعیان میکنن و هم اهل سنت.
بله.
میخواستم نظر ایشون رو بدونم. سوم مثلا که ازش نظرش در مورد شیخ فردل میخواستم بپرسم اینم ایشون چه فرضی هستن؟
کی؟
نعمل از کدوم حوزه علمی از اهل سنت تدریس میکنن؟
آقای نظفی کی؟ یه بار دیگه بگین چی کسی رو؟
آقای فردل.
فردل؟
بله بله. نظر جمعه آقای صادق پرده میخواستم چی هستش ایشون؟
حالا ظاهرا دوستان آشنایی ندارم با چنین شخصیتی، ولی خب باشه، حالا ببینیم که اگر
دست شما درد نکنم، چون که توی شبکه‌های وسال و کلمه خیلی میاد حرف میزنن.
خب در مورد این شخص
یعنی مطلبشو میاد حرف میزنن،
در مورد ایشون صحبت میکنن؟
بله.
چی میگن؟
نه نگیرم اونجون، در مورد مثلا یه توهین به همه معصومین و به
نه این شخصی که شما اسم بردید این رو میگن
آقای صاحبه پرده.
چی هست ایشون؟
ایشون همیشه یکی از همین بردان اهل سنت هم توی مثل که توی همین علمای توی حضای اهل سنت هستیم تدریس میکنن.
یعنی در ایران هستن؟
بله در ایران هستن. بله.
خب باش، خیلی متشکریم از شما این اضافی. خواهش میکنم، خداحافظ شما باشه. بیننده بعدی ما آقای کرمی عزیز از عزیزان اهل سنت از بنجار. سلام علیکم.
من خدمت شما سلام عرض میکنم.
در خدمتتون هستیم آقای کرمی.
هستم. اسم بالاخره کاشمسا من دقیق را ذهنم نیست. از آقای نمیدونم مولای اهل سنت اسمش چی بود؟
جامعه روحانی لاشاری در خدمتشون هستیم.
آه مورین لاشاری. ایشون شیخ پرده رو نمیشناسن؟
کیو؟
شیخ پرده رو ایشون نمیشناسن؟
شیخ پرده را اینه که بندر عباسه بره میشناسن.
بله.
اون دیگه اون بیننده قبلی هم که زنگ زد همینه میگفت.
خب توضیح میدن.
خب توضیح میدن. خب بله. سوال خودتون چیه؟
من یه سوال داشتم. حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله میگن هست که پیامبر صلی الله علیه و آله دعا کرده گفته خدایا قبر من مثلا بت قرار نده بعد از مرگم. این حدیث درسته؟
بله.
از آقای لاشاری میخوام بپرسم.
خب حالا شما
درسته حدیث یا نه؟
بله حالا منتظر باشید ان شاء الله استاد پاسخ.
سوال دیگه هم داشتم.
بله بفهمید.
آقای مولای عبدالرحمن چاباری چون یه بود کتابش خیلی مثلا مانوف میدید مالای قسمت یک برای مثلا نرد از وهابیت نمیشه، درسته؟
خب
ایشون یک کتاب هم داره به نام راز دلبران، یعنی از چاوار تا قم. همین کتاب هم داره که جناب آقای قزوینی یه سری خیلی مثلا در مورد این کتاب عربانیش رو ترسولا میکرد. چیزی اون کتابش بسیار به ملاجم خوب نمیاد، ازش خیلی تند برخورد میکنه و همچین کتابی ازش خیلی مثلا قبول دارن. این یا ایدش برگشته، فکرش برگشته که اول همچین کتاب میشه، بعد میاد همچین کتابی نقد در برای وهابیت داره. اون کتاب راز دلبران خیلی عصبانی کرده بود، اما این مثل که خیلی شادید از این طرز تفکر این کتاب.
خب خیلی ممنونیم از شما آقای کرمی، خدا نگهدار شما باشه. انشالله اساتید بزرگوار پاسخ سوالات شما رو خواهند داد. بیننده بعدی ما آقا مهدی از خرمشهر هستن. سلام علیکم. خب آقای فتوللهی عذر میخوام، آقای فتوللهی از لرستان. بله سلام علیکم آقای فتوللهی.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم آقا، خسته نباشید.
در خدمتتون هستم آقای فتوللهی.
با عرض خسته نباشید خدمت شما و همه دستاوردکاران. آقا ببخشید من یک سوال جا داشتم خدمتتون.
بله.
ببخشید من ما شیعیان و تمام اهل سنت یک چیزی رو میخوام که این پرده‌ها کنار بره. مثل این برنامه توی برنامه‌های دیگه که آقای قزوینی هست، آقای ابوالقاسمی هستن، یک مولوی یا یک ماموستا بیاد درباره این خلفا که اینا میگن خلفای راشدین بحث بشه واقعا.
بله
بله این رو میخوام ازتون. بعد یک سال از جناب آقای مولوی داشتم.
بله
مثلا اینا میگن دست تفسر، یعنی نباید از اهل بیت و امامان کمک بخوایم، پس چرا پیامبر خودشون در تمام جنگ ها از تمام گروه ها کمک میگرفت برای جنگ؟
نه ایشون که توسل رو قبول داشتن دیگه، اعلام کردن رسما.
پس همون سوال منو جواب بده.
درست. خب خیلی متشکریم از شما فتوللهی، خدا نگهدار شما باشه. اما بیننده بعدی ما احمد آقا از افغانستان از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، بفهمید.
سلام علیکم. من سوال از آقای لاشاری داشتم.
بله.
از آقای لاشاری میخوام سوال کنم در شبکی که به عزت عمر فاروق تورین شود برو چهل پاس خور بگوین، آیا نشستن در سندلیون شبکه جایز است؟
درست. خب خیلی متشکریم از شما، انشالله پاسخ شما رو هم خواهند داد، خدا نگهدارتون باشه. جناب استاد عباسی اگر شما اجازه فرمایید ما در خدمتتون هستیم. جناب مولوی ارشد که اولین
حدیث چی بود؟
اولین سوالی که مطرح کردن آیه نجفی از شاید که گفتن نظرتون در خصوص شبکه وصال بگید.
ما در ارتباط به شبکه وصال جلسه قبل گفته بودیم چه شبکه وصال پارسی چه وصال حق یا شبکه کرمه، ما گفته بودیم که ایشون نماینده اهل سنت نیستن و واسطه اهل سنت و جماعت نیستن.
بله
اون که خودشون اهل سنت معرفی میکنن، ولی ما این تفاوت ها باید بدونیم که اهل سنت و جماعت یک فرقه دیگه هستن و اهل سنت اهل حدیث ایشون جدا از ما،
لذا
بله وهابی سلفی و شاخه ها رو ما گفته بودیم. درست. ولی نظریات آرایشون رو ما قبول نداریم.
درست.
در
واقع اینا ضد اهل سنت هم هستن. بله. یه جورایی تمام تفکرات و چیزهایی که میخوان القا بکنن به این شکله. در خصوص بله. شیخ پردل گفتن همچی چیزی. من
شیخ پردل من ایشون را میشناسم، اگر ایشونه که در بندر عباس هرمزگان یه شخصیت بسیار بزرگ علمی بوده و خطابتش هم بسیار زیباه، ولی در حال حاضر اطلاعی ندارم این کجا هست و کجا نیست.
بسیار خوب. در خصوص اون حدیثی که گفتن از پیامبرشون نقل کردن، گفتن پیامبر فرمودن که بعد از رحلت من قبر من رو بت قرار ندید، همچنین حدیثی هست؟
بله بت قرار دادن این درست نیست، این حدیث هم هست، حدیث صحیحه، ولی اونا این بت بودن را اثبات کنند قبرن، رواتی بیارن که کدوم افراد اعلام کردن که پیامبر قبرش بتیه. چه فرقه
یعنی که برن قبر پیامبر رو مثلا بپرستن یا در مقابلش سجده کنن؟
خب سجده کردن برای هیچ فردی، نه برای پیامبر، برای هیچ احدی جاز نبوده و نیست. و اینه که سوارش اینه از بت ساختن و بت پرستیه، این باید اینو اثبات کنن.
یعنی این کاری که الان علمای حالا بزرگان اهل سنت الان شما فرمی توسل رو جایی میدونه، این به معنی بت نیست، بت پرستی نیست.
نه این به معنی بت نیست و پیامبر عثمان بن حنیف را اصلا خود شخصا دستور داد شما برید به این نحو دعا کنید، متوسل بشید به من تا اینکه دعا شما پذیرفته بشه. ابن ماجه را صحیح دونسته و روایت صحیح
است. آقای کرمی که باز از ازان اهل سنت سوال دیگه که مطرح کردن، گفتم که از آقای مولوی چابهاری که اون کتاب رو نقل کردید، یک کتاب دیگه دارم به نام راز دلبران هم چیزی.
بله مولانا عبدالرحمن چابهاری چندین کتاب ترجمه کردن، البته این تصنیفه، راز دلبران تصنیفه و در رابطه به پاسخ به یکی از مؤسساتی بوده در اون زمان در قم و مکاتبات علمی داشته و بحث علمی مطرح شده و تا هنوز هم به نظر من جوابی داده نشده. و علاوه از راز دلبران در ارتباط به دفاع صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم، جناب مولانا عبدالرحمن کتابی به نام مقام صحابه رو ترجمه کرده از مولانا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه و چندین کتاب رساله هم ایشون دارن در استان سیستان و سیستان منتشر شده در کشور و هست و موجوده. ولی یه سوالی من دارم از شما اگر وقت گرفتی نشده.
بله بفرمایید.
در منطقه الان معروفه که گفته شده حوزه علمی چابهار یکی از مراکز وهابی هست.
بله.
آیا شما اهل سنت و جماعت بلوچستان حنفی مذهب را وهابی میدونید؟ من این سوال از جناب عباسی شما سوال پاس داده بشه که هدایت اون بینندگان که اونجا هستن تسکین بشن.
بله حتما. جوابی هم واسه شما بفرمایید.
بله. عرضم خدمتتون که خب این نکته جالبی است. حالا
اشکال اینه که میگن اهل تشیع اهل سنت ایران را هم یا حنفی و شافعی و مالکی و ایشان را هم میگن وهابی هستن. این نظر شما.
بله.
عرضم خدمتتون که در رابطه حالا این نکته آخر رو عرض بکنم، بعد بعضی از نکات دیگر رو عرض بکنم. به هر حال خود این برنامه نشان از این دارد که ما اهل سنت سیستان و بلوچستان رو وهابی نمیدانیم.
بله.
و حساب اهل سنت رو از وهابیت جدا کردیم.
همین که دعوت میکنیم.
اگر بله دعوت میکنیم و این همه منابع، خب همین کتاب جناب عبدالرحمن سربازی مدیر همون مدرسه علمی چابهار هستن. اگر ما اینجا رو یکی از پایگاه‌های وهابیت بدانیم، اتفاقا مدرسه ایشون یکی از مدارس علمی اهل سنتی است که مورد غضب وهابیت واقع شد. کمک‌های مالی رو مطلقا از این مدرسه قطع کردن. چرا؟ چون ایشون این کتاب رو نوشت و این کتاب رو چاپ کرد، این کتاب رو ترجمه کرد و چاپ کرد. خب مولوی محمد عمر سربازی برادر ایشون، ما بارها از کتاب ایشون مطالب رو ذکر کردیم، مسائل رو ذکر کردیم در رابطه با خود وهابیت، نکاتی که ایشون دارن. خب این نشون میده که ما عزیزان اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان و بقیه ایران، خب ما از کردستان علمای شافعی در برنامه حضور پیدا کردن، اگر ما اینها رو وهابی میدونستیم خب اینجا بعد میادن میگفتن ما وهابی هستیم و دفاع میکردن، بلکه اومدن اینجا به اختلافات رو گفتن. ما یقین داریم قاطبه اهل سنت ایران با وهابیت مشکل دارن و جدای از وهابیت هستن و در این برنامه هم تلاش بر همین هستش که واقعا به خود اهل سنت هم نشون داده بشه و متوجه بشن. خدای لاشریت اصل برای من نقل میکرد که من به بعضی از علما اونجا گفتم که اگر ما الان رها کنیم جوانانمون رو 10 سال دیگه جوان اهل سنتی پیدا نخواهیم کرد. همه رو اینا مفهوم کردن. بله، میان و با نام اهل سنت، با فریب، با نفاق، نفاق خطرناکه، میان با نام قرآن، با نام حدیث پیامبر جوانان رو میبرن با خودشون، جوان اهل سنت رو میبرن. لذا مطلقا اینجا بارها و بارها تو همه برنامه های شاید این شبکه من بتونم به ذهن قاطع بگم که این تحقیق قرار داده شده و این مطلب بیان شده.
ما حتی تو برنامه های دیگه هم که گاهی مطالب رو بیان میکنیم همیشه حساب اهل سنت رو از وهابیت جدا
کردیم. بله. از خدمتتون نکته دیگه ای که جناب آقای کرمی از اهل سنت بنجار مطلب رو بیان کردن، باز نظر علمی جناب آقای روحانیه. بعضی ما گفتن که آقا بعد شما بیاین بریم بشینیم مثلا سر قضیه خلفا بحث بکنین. خب این بحث علمی، اگر قرار باشه بحث علمی نشه که رشدی در اون نخواهد بود. بحث علمی هست و هیچ مشکلی هم در بحث علمی وجود نداره. ضمن احترام برای جناب آقای روحانی لاشاری، این روایتی گفتن اللهم لا تجعل قبری وثنا که روایتی از پیامبر نقل کردن، خب این اونطور محکم نیست. حالا صحیح بخاری مسلم که نقل نکردن، موطأ مالک نقل کرده، موطأ مالک اونطور محکم نیست. و اگر منظور از این روایت رفتن کنار قبر پیغمبر باشه و اگر بگیم این روایت صحیحه، اول اهانت به پیغمبر، چون پیغمبر یه دعایی کرده که این دعا مستجاب نشده، گفته خدا یا قبر من نیان دور و برش، جمع نشن، مثلا پرستیده نشه و الان عموم مسلمان ها دارن میان اونجا.
یعنی اگر بپذیریم که اتفاق داره میفته، دعای پیامبر مستجاب
نشده. لذا این روایت معتبر آنچنانی، بله برخی نقل کردن منابع اهل سنت، من الان منابعش رو دارم جلو. موطأ مالک نقل کرده، مصنف عبدالرزاق نقل کرده، طبقات کبرا نقل کرده، اما در منابع حدیثی طرز اول صحیح بخاری مسلم نیامده و از طرفی مضمونی نیستش که بشه واقعا اگه این میخوان این مطلب رو بگن خب مشکل پیدا میشه. زنگه که شیعه و سنی اگر این روایت هم صحیح باشه باز به مشکلی پیدا نمیشه، چون الان شیعه و سنی بحث پرستیدن قبر نیست. هر کی کنار قبر پیغمبر میره، به احترام قبر پیغمبر میره، به عنوان اینکه او بنده ای از بندگان صالح خداست، پیامبر خداست، رسولی است از جانب خدا، آمده مردم رو هدایت بکنه و مردم هم میان کنار قبر او دعا میکنن به برکت پیغمبر، به حرمت پیغمبر، به ذات پیغمبر توسل میکنن و حاجاتشون رو از خدا میگیرن. احدی هم معتقد به این نیستش که این پیغمبر بدون اراده خدا میتونه حاجت بده، بدون اینکه مستقل از خدا میتونه حاجت بده، و این مطلقا این مسئله رو کسی معتقد نیست. نکته دیگه گفتن آقا شما در شبکتون خطابشون حالا به مولوی لاشاری بودش، شاید حالا باز مطلبی داشته باشن، اما که شما در شبکتون میان مثلا آیا شما راضی هستی در شبکه بری بشینین که مثلا توهین میشه مثلا به خلفا و اهانت اتفاق افتاد؟ اولا اهانت نیست، نقل مطلب علمیه. ما اهانت رو نمیپذیریم، از هیچ کس نمیپذیریم، نه اجازه میدیم کسی تو برنامه‌مون به اهل سنت و اعتقادات اهل سنت توهین بکنه.
بینندگان ما اگر بخوان
بینندگان ما توهین بکنن، ما بله اجازه نمیدیم توهین اتفاق بیفته و خودمون هم توهین نمی‌کنیم. اما این به این معنی نیست که نقد علمی اتفاق نیفته. ما اختلافات عقیدتی داریم با اهل سنت، نقد علمی اتفاق میفته، کما اینکه به هر حال جناب عبدالرحمن سربازی راز دلبران نوشتن و نقد کردن. خب اگه نقد علمی باشه و این طرف هم کتابی نوشته شد به نام راز دلبران و نقد دلبران، خب اومدن و پاسخ داده شده. ما اگر گفتیم ایشون کتاب در رد وهابیت نوشته، جناب مولوی عبدالرحمن سربازی نه معنی که ایشون شیعه شده و دیگه قرار نیست مشکلی با شیعه نداشته باشه، نه، اختلافات عقیدتی با شیعه ایشون داره، جناب مولوی روحانی داشتن که اینجا نشسته اختلافات عقیدتی با من داره، کما اینکه ایشون علیکم به سنتی و سنت خلفای راشدین من بعدی رو بیان کردن، من این روایت رو به این شکل با این توضیحات نمیپذیرم. با نقطه نظر اعتقادی ها متفاوته و ممکنه این رو در یک کمیسیونی، در یک همایشی، در یک جلسه علمی ما بشینیم ساعت ها با هم دیگه بحث بکنیم و به هر حال به این نتیجه برسیم، کما اینکه مثلا در همایش حدیث ثقلین بحث شده، علمی تارکم دیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی، کتاب خدا و عترت پیامبر. خب حالا اگر ما نشستیم اینجا بحث کردیم این مطلب رو، آها دیدین شما مثلا درگیری، آخه این اختلافی که ما داریم
مثلا مباحث علمی،
بله مباحث علمیه، با اینی که آقا ما بگیم آقا من بنده مثلا بگم جناب مولوی لاشایی رو مشرک میدانم، ایشون بگه من شما رو مشرک میدانم، من بگم شما کافری باید کشته بشی، ایشون بگه شما کافری باید، خب این مطلقات حالا بین شیعه و سنی نبوده و وهابیت هستن که اومدن و حاضر نیستن بشینن با کسی بحث علمی بکنن، حاضر نیستن کسی رو به عنوان مسلمان بپذیرن. خب اینجا در این کتاب جالب جناب مولوی عبدالرحمن سربازی سخنرانی داشتن، در اینجا آوردن که در سخنرانی که داشتن در جمع ائمه جمعه اهل سنت، در سمینار ائمه جمعه اهل سنت استان بلوچستان، اینجا میگن پس برادران شیعه ما ناراحت نشوند از اینکه اگر وهابی ها بلا تشبیه آنها رو مشرک گفتن، آنها به ما هم مشرک گفتن. این نظر علامه شامی است که یستعلون از ما هم
مشترک بین ما و اهل سنت هست، بله. وهابیت ما رو کافر میدونه،
مشرک و کافر میدونه، ما رو از اسلام دور میدونه، اما ما در محدوده اسلام، فرق اسلامی اصیل در محدوده اسلام هستند، در این اختلافاتی که با هم دارن، در این اینکه ممکنه برخی از عقاید هم دیگر رو قبول نداشته باشن و این تعریض و مشکلی هم ایجاد نمی‌کنه. حالا
خیلی متشکریم جناب مولوی، ما تقریبا کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم، اگه نکات پایانی هست بفرمایید در خدمتتون هستیم.
در بحث پاسو از افغانستان یکی تماس گرفته بود،
بله احمد
حضرت عمر فاروق گفتن که توهین میشه در این شبکه، که پاسخ داده شد توسط شما. اونجا اصلا خود من مقاله نوشتم به نام حکم سب صحابه، چون که ما دوره قبل اینجا آمده بودیم از شبکه ملازاده پخش شده بود که اونا احساس کردن که ما علیه صحابه مطالبی گفتیم و هر که این چنین چیزی هم نبود، نشده بود و به هر حال دیگه مخالفان یه سری مطالبی شاید مطرح کنن علیه ما یا علیه شما و به هر حال ما سعی تأمل و حوصله شد داشته باشیم که انشاءالله بتوانیم در با هم زندگی کنیم و در یک کشوری و با
که اتفاق داره میفته الان در کشور ما،
ولی ما مثل گراشات اونا نیستیم که برافاسه بلند بشیم که بگیم که شیعه کافره یا اهل حدیث کافره یا سلفیات کافره. ما باید بشینیم بررسی کنیم، نقد کنیم و نقد چیزی آزادیه و از نقد نباید نگریزان باشیم و فرار. و به هر حال اونا بلند شدن، مفتی بزرگیشون به نام ابن باز فتوا داده، ازشون سوال کردن بعد از سال 66 به شهادت رساندن تعدادی از حجاج ایرانی، و به هر حال اونا فتوا دادن که چرا همچین مسئله رو خدا داده گفته کافرن. بعد شیخ شابان انشاءالله بکنم اون میگه که من سوال کردم از ابن باز، خب شما اینا را شیعه را کافر میبینی ولی اهل سنت چی؟ اشعریه، ماتریدیه اینا را؟ میگه اینا ها کافرن. یعنی مسئله که با این حد برن بشه بیا آیا اگر ما دنی شبه که حضور داشته باشیم جاز نیست و حرامه، پس در کنار اوشان با این وضع کسی که ما را کافر میبینی آیا در کنار اوشان نشه اصلا درسته؟ که قطعاً اگر بر این اساس سوال باشه که بعد اون سوال پاسخش منفی باشه، که به هر حال الله تبارک و تعالی توفیقی داد که ما تونستیم که مطالبی را در این شبکه مطرح کنیم و انشاءالله به بارگاه خدا پذیرفته بشه.
خیلی ممنون و متشکرم هستم از حضور شما جناب عباسی. اگه نکته پایانی هست؟
بله من باز هم تشکر میکنم هم از جناب مولوی روحانی لاشاری، لطف کردن بار دیگه به برنامه ما اومدن و حالا این خودش ردیست و بطلان اون یاوه سرایی های آقایون هست، آقا با تهدید و زور و اجبار و من شرمنده جناب روحانی لاشاری شدم که بعد از اون وقتی رسیدن قم یه ساک بزرگ کتابیشون همراه خودشون برده بودن، کتاب‌های متعدد که حالا تعداد زیادش رو آوردن و اینجا
فرصت نشد
و نشد خیلی از مطالبشون رو بحث بکنن. اینجور اهتمام ایشون و تلاش ایشون که حالا خود ایشون هم نقل میکردن، رفته بودن پیش جناب مولوی عبدالرحمن سربازی و گفته بودن که ما اون بار دعوت شدیم و رفتیم و باز بار دیگه، و ایشون استقبال کرده بود گفته خوبه شما برید در این جلسات حضور پیدا بکنید و این جلسات رو داشته باشیم. به هر حال ایشون لطف کردن بار دیگه با استقبال، با خیلی زمان کوتاهی داشتیم برای هماهنگی، ایشون کار دیگه هم داشتن، گفتن من اون کار رو تعطیل میکنم میام حتما به برنامه، استقبال کردن و حضور پیدا کردن در برنامه. دیگر بزرگواران و علمای اهل سنت به برنامه اومدن و انشالله در آینده علمای دیگری از علمای اهل سنت، تعداد دیگری از علمای اهل سنت هماهنگی انجام شده انشالله به برنامه ما خواهند آمد و مباحث خودشون مطرح خواهند کرد، علی رغم به هر حال مباحث اختلافی که از نظر علمی ممکنه ما نقدهایی به هم داشته باشیم و بارها بالاخره توی همایش ها دیگه های روحانی شاید 19 دور است شرکت میکنه، من سالهای اخیر شرکت کردم، ایشون از قدیم شرکت میکردن، اونجا علمای شیعه و سنی دو روز سه روز اونجا دارن دائم با هم دیگه بحث میکنن، یک موضوع رو اونقدر بالا پایین میشه تا نهایتا مثلا بیانیه نهایی کمیسیون و به یک نقطه مشترکی، ولی اینکه در اون نقطه مشترک در بعضی از موارد ذکر میشه که اینجا نظر اهل سنت این بود و اینجا نظر شیعه این بود و این اختلاف در این حال وجود.
ممنونم جناب استاد عباسی. جناب مولوی
اجازه بدید من در
خواهش میکنم
یک دقیقه در شبکه چیز وصال پاسی جناب آقای خالد انصاری مطرح کرده در نسبت به طایفه ما که گفتن درزاده اند و فلان، به خصوص اون شبی که جناب مولوی صمدانی فر آمده، طایفه درزاده در استان سیستان بلوچستان نسبت به لحاظ جمعیتی دو برابر نسبت به کل طوایفه و لحاظ سواد بسیار عالی دارن، لحاظ مدیریت بسیار مدیر موفقی هستن، به لحاظ نیروی بدنی قدرت جسمانی و انسانی افراد زحمتکش و تلاش کننده هستن و ایشان را جهر کردن خود دامنش اینه که نسبت به قرآن که اونجا به ما به خصوص به علمای فقه های توصیه میشه که شما از هر طایفه باید یک فقیه داشته باشین، یا تفقه فی الدین سوره توبه هستش، اگر ما این رو رها بکنیم و هر کسی برای کام خودش عزیزه و این توهیناتی که شده داد عذرخواهی بشه و به هر حال دور از انصاف هست که واقعا علیه همچین مطالبی را در ضمن مسائل علمی و به اصطلاح مذهبی بیان مسائل طایفه‌ای را مطرح کنیم. امیدواریم الله تبارک و تعالی هدایتی را که انجام شدنی هست انشاءالله هدایت بشه.
بسیار ممنون و متشکریم از شما، براتون آرزوی سلامتی عزت داریم. دوستان بیننده، یک عالم اهل سنت و یک روحانی شیعه در کنار هم قرار گرفتن، مطالبی رو رد و بدل کردن و نقطه نظری که ما با اهل سنت با هم مشترک هستیم و داریم اینی که وهابیت بر علیه ماست، ما رو مشرک میدونن و همونطور که در کشور ایران اسلامی اینها در کنار هم زندگی میکنن، البته مولوی هم روحانی هستن، این هم یک نقطه مثبت. برای شما عرض سلامتی داریم انشالله. چه نکته یه من
داشته باشین که قبلا اعلام کردی بودیم؟
بله،
در بحث مناظر علمی ما قبلا اعلام کردیم تلفنی که آماده کاملا داریم که از مباحث علمی ما که مطرح کردیم به عالمان را مطرح بشه، اشکال نیست، ولی با شرایط مناظره.
درست،
با شرایطی که به اصطلاح مناظره در کتب علمی در فن مناظره اقامه شده که مناظره بشه نقد بشه اشکال نداره و ما اعلام آمادگی میکنیم و آمادیم.
بسیار،
دوستانی که بخوان چیکار کنن،
این هم نکته بود که
میخوان بحثای ایشون رو نقد بکنن با ایشون مناظره
میتونم
من این فضا آماده است چه در شبکه ولایت این فضا آماده است، ایشون بیان حضور داشته باشن، اونا میخوان حضور داشته باشن، میخوان تلفنی باشه، ایشون بعد از ظهر هم صحبت میکردیم اعلام آمادگی گفتن ما آماده مناظره هستیم توی مباحث علمی.
قابل توجه شبکه های وهابی که دائم به دنبال تفرقه افکنی هستن، این همه که عالم اهل سنت که اعلام آمادگی کردن، اگه مردید واقعا ارتباط برقرار کنید و بحث علمی اتفاق بیفته که معمولا البته در شبکه‌های شما این اتفاق نمیفته. آقا خیلی متشکرم از شما، از شما ممنون هستیم. دوستان بیننده سعیتون کم نشه، ما هم دعا کنید. خدا نگهدار.
الذي تمت لأمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورا أنا الذي تمت لأمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورا عبل الذرعين شديد القاصرة شاهد الله علي تشهد أني على دين النبي أحمد من شك في الدين فإني مهتدي